بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای پاکستانی به شبه نظامیان طالبان حمله کردند. انفجار بمب در شمال لبنان منجر به مرگ یک نفر شد. و شورشیان در سومالی کارمندان سازمان مللی را که در گروگان داشتند آزاد کردند. ساعت 9 شب. با سلام. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با برنامه نگاه تازه این هفته با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این برنامه با هم نگاه کوتاهی داریم به خبرها تا این ساعت. ارتش پاکستان عملیات جدیدی را علیه شبه نظامیان طالبان در نزدیکی شهر شمالی پشاور آغاز کرده است. مقام‌های پاکستانی روز گذشته اعلام کردند بر اساس اطلاعات موثقی که در اختیار دارند به نظر می‌رسد نیروهای طالبان در حال آمادگی برای حمله به مرکز استان سرحد شمال غربی هستند. اندکی پس از آغاز حمله ارتش پاکستان به نیروهای طالبان، بیت الله محسود، یک فرمانده ارشد پاکستانی طالبان اعلام کرد گفتگوهای صلح با دولت را متوقف کرده است. مقام طالبان میگوید تا زمانی که حمله های ارتش پاکستان متوقف نشود در مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد. مقام های لبنانی میگویند انفجار بمب در یک ساختمان مسکونی در شمال این کشور منجر به مرگ یک نفر و مجروح شدن دست کم 27 تن شده است. انفجار روز شنبه در محله بابل تبانه در چابلوس منجر به فرو ریختن بخشی از دیوارهای طبقه اول این ساختمان شد. منطقه سنی نشین بابل تبانه پیش از این نیز صحنه درگیری‌های فرقه مرگباری بوده است. بیشتر در هفته جاری در درگیری مسلمانان سنی که از دولت لبنان حمایت می‌کنند و شیعیان حامی حزب الله لبنان 9 نفر کشته و 45 تن زخمی شدند. مقام‌های سومالی روز شنبه اعلام کردند مردان مسلح 2 کارمند سازمان ملل متحد را که پیش از این به گروگان گرفته بودند آزاد کردند. شورشیان اسلامگرا روز شنبه در حمله به شهر جنوبی هدور 3 نفر را ربودند. کارمندان سازمان ملل متحد یکی از کشور دانمارک و دیگری سوئدی بود. شورشیان همچنین یک امدادگر محلی را به گروگان گرفتند. به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد ریش سفیدان این منطقه با گفتگو با گروگانگیران آنها را راضی به آزادی این افراد کردند. به گفته شاهدان عینی در جریان آدمربایی در حدود درگیری نیروهای دولتی سومالی با شبه نظامیان دست کم 1 کشته و زخمی نیز بر جای گذاشت. آدمربایی در ماه‌های اخیر در سومالی افزایش یافته است. این کشور اکنون 17 سال است که دولت مرکزی قدرتمندی برخوردار نیست. مقام های انتخاباتی زیمبابوه میگویند نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه ممکن است تا پایان روز شنبه اعلام شود. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه رابرت موگابه رئیس جمهوری عملا تنها نامزد این رقابت ها بود. در حالی که شمارش آرا در زیمبابوه ادامه دارد، ایالات متحده و بریتانیا بار دیگر این انتخابات را اقدامی ساختگی خوانده و خواهان اعمال فشارهای بیشتر بر دولت آقای موگابه شدند. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا روز شنبه گفت انتخابات روز جمعه یک خفت جدید برای آقای موگابه است و افزود جهان علیه آنچه او دولت غیر مشروع رابرت موگابه خواند متحد است. ماکرون همونطوری که در ابتدای برنامه وعده دادیم نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه این هفته با هم میشنویم.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم
و من هم محمد زرقامی ام.
ما برنامه این هفته نگاه تازه در خدمتتون هستیم که اختصاص داره به تابستون، البته نه دقیق، بیشتر به اوقات فراغت که تو تابستون زیاد میشه.
آره، چون اگه می‌خواستیم در مورد تابستون صحبت کنیم مثلا باید در مورد گوجه سبز خوردن و هندونه خوردن مثل نیما که همیت
پشت استودیو وای میسه
برام هندونه‌شو به ما نشون میده.
آره، دهن ما رو هم آب مینزه. یاد اون روزا افتادم که می‌رفتیم زیر باد پنکه و کولر هندونه می‌خوردیم. تو همین کارا رو میکردی؟ سرگرمی دیگه نداشتی تو اوقات فراغت؟
چرا، من کلی کلاس میرفتم با مادر من. هی منو میذاشت مثلا کلاس زبان که زبانم خوب بشه، بعد از یه طرفم میذاشت بسکتبال که قدم بلند بشه، اعتقاد داشت قدم من بلند میشه. خب تو چی کار میکردی؟
والا من بخش عمده ای از وقتم رو توی کوچه خیابون تلف میکردم، با دوستامون زار میزدیم به خورشید،
مهندس راه ساختمون بودیم،
آفتاب میخوردیم و پوست دیره میکردیم. الان ملت کلی پول میدن میرن توی سولاریوم میشینن،
که پوستشون تیره بشه برنزه بشه.
آره دیگه، ما هم که توی یزد اندازه کافی آفتاب داشتیم. آره توی آفتاب
بعد از نعمت بادگیرام البته بهره مند بودیم.
دقیقاً.
البته تو مثل این که اهل اردو مردو هم بودی، از این اردو هم زیاد میرفتی.
آره من اون زمان توی گروه سرود بودم، زیاد اردو میرفتم. بعد توی دانشگاه هم چندین بار رفتم، خیلی جالب بود. به هر صورت توی دانشگاه زیاد خوب نبود، توی مدرسه‌ای که با بچه‌ها میرفتیم باز بهتر بود، چون وقتی آدم سنش کمتره محدودیتایی که براش ایجاد میکنن زیاد به چشم نمیاد.
حالا میخوام اینجا یک آهنگ خاطره انگیز گوش بدیم، میخوام ببینم حد میزنی آهنگ مال کجاست و چه موقعیتی خونده شده یا نه، شاید شنونده هم بتونن حد بزنن.
هر پای تو راز زمونه، اجتماع اجتماع هر دو جوونه.
فکر میکنی این آهنگ چی بود؟
بر حسب اتفاق من این کاست این آهنگو داشتم، یعنی کاستی داشتم که این آهنگ و چندین آهنگ دیگه از این سری دقیقاً توی ایران داشتم. این آهنگ از همون اردوهای رامسر بود که پیش از انقلاب برگزار میشد، البته من بعد از انقلاب از نوع اسلامیشو دیدم، ولی اون زمان این گروه این خواننده کی بود؟
این خواننده امیر رسایی بود که از خواننده قدیمیه. یک بارم من ایران اومده بود اونجا، زمانی که ایران بودم ملاقاتش کردم.
در هر صورت این اردوهای رامسر پیش از انقلاب یک حال و هوای خاصی داشت. بعد از انقلاب البته این اردوهایی که من رفتم هم گروهای سرود بودن که بچه مدرسه آهنگای انقلابی اجرا میکردن.
ولی مهمون الان برنامه ما یه خواننده ایه که حتما میدونم که خیلی از شنونده هامون کاراشو گوش میدن توی ایران. این خواننده یکی از همون خواننده هایی که از دل همین اردوهای رامسر متولد شده،
سعید محمدی.
3 سال یعنی از سال 54 تا سال 57 پیاپی تو این اردوها شرکت داشته سعید محمدی.
جای ما هم خالی.
آره. و الانم که آلبوم یاران ازش منتشر شده توی بازار که با همکاری مرتضی، شیلا و ستار این آلبوم رو اجرا کرد. معمولا تو ایران تابستون میخواد بشه، فوری همه ذهن و فکرشون مشغول این میشه که تابستون رو چیکار کنن. هر کسی یه جوری میخواد بالاخره یه برنامه‌ریزی کنه. به هر حال شما اون دوره نوجوانی و جوونیتون رو تو ایران،
ما قبل تاریخ میفرمایین قربان،
ما قبل تاریخ توی ایران بودین. شما چیکار میکنین وقتی تابستون میشد؟ هول و بلا براتون نمیداشت؟
والا چرا به قول مشقاسم دروغ چرا تا قبل بنده در اون زمان، خب ما در اردو رامسر شرکت میکردیم که یکی از تفریحات من بود، مثلا 3 سال آخر تحصیلاتم، به خاطر اینکه به هر حال کارهای هنری رو شروع کرده بودم و میرفتم خوانندگی میکردم و با بندی که در تجریش درست شده بود ما یه گروه شده بودیم و میبردم ما رو اردو رامسر. تمام اشتیاق ما در اون زمان خلاصه میشد در اردو رامسر. چرا؟ به خاطر اینکه هم میتونستیم شکوفایی هنری داشته باشیم، هم خب دسترسی داشتیم به دوستان عزیزی که از شهرهای مختلف می اومدن، مخصوصا از نوع مؤنث و دخترایی که اونجا بودن و خیلی هیجان زده می شدیم.
خب آقای محمدی، به اردوهای رامسر خواهیم پرداخت. اول یکم توضیح بدین شما اوقات فراغتتون رو چیکارا می کردین؟
و یه قسمت دیگه‌اش هم خب مسئله فوتبال بود. من فوتبال رو خیلی دوست داشتم، گذشته از اینکه برادرم در همون زمان جزء تیم ملی جوانان و تیم پرسپولیس بود، من خیلی علاقه به فوتبال پیدا کردم و صبح تا شب دیگه زیر آفتاب یا دنبال فوتبال بودیم یا دنبال گیتار و ساز و آواز و یا دنبال دختر.
چطور سر از اردوهای رامسر در آوردین؟ یعنی داوطلبانه بود یا از طرف مدرسه؟
بله، من از طریق مدرسه به عنوان خواننده پاپ معرفی شدم و رفتم اونجا. بین فکر میکنم اون موقع حداقل 5 تا 30 تا یا شاید هم بیشتر بودن. من در خوانندگی رفتم و 3 سال اونجا مقام اول رو کسب کردم و خب از طرف شمرون منو میفرستادن اردو رامسر با بندی که عرض کردم اونجا درست دو بهترین ها رو انتخاب کرده بودن و خب اینا رو گذاشتن در خانه شیر خورشید سرخ در تجریش و ما اونجا 3 روز در هفته عصر میرفتیم. بعد از اون اونجا جوونا جمع میشدن، موزیک میزدیم، موزیک میساختیم و من اون موقع آهنگای آقای داریوش و آقای ابی رو میخوندم و آهنگای خارجی انگلیسی مال دی پرپل سانتانا و برحال سال آخر ما رو فرستن کاخ جوانان.
لطفا یکم هم در مورد فضای اردوهای رامسر توضیح بدین،
به چه شکلی بود؟
میتونم بگم بسیار جالب و زیبا بود، انگیزه میداد برای زندگی یه جوان. رقابتی که اونجا بین ما و هنرمندان دیگه از شهرستانهای مختلف میشد آدم رو انگیزه دار میکرد که بره دنبال موسیقی در حد حرفه‌ایش کار بکنه و بتونه خودش رو نشون بده.
با شما کسی هم اون موقع بودش مثلا از دوستایی برای بچه‌هایی که موسیقی کار میکردن که بعدن اونا هم برای خودشون کسی شدن تو همون اردوها اومده بودن؟
100%. بله من خیلی یارو میشستم، مثلا خانم لیلا فروهر اون موقع که من یه جوون گمنام ناشناس بودم ایشون یه خواننده ای بودن، میومدن اونجا برنامه اجرا میکردن. فریدون فروغی یادم یه بار اومد، خدا رحمتش بکنه چه هنرمند بزرگی بود. آقای کوروش یغمایی میومدن اونجا برنامه اجرا میکردن. از بچه‌هایی که بعدن هنرمند شدن بچه‌ای بودن که الان خیلی‌هاشون توی ارکسترهای مختلف خواننده‌ای به نام کشورمون در لس آنجلس یا اروپا فعالیت دارن. خب مردم نمی‌شناسن اسم ببرم، خیلی‌هاشون بودن که اونجا بودن.
اون وقت همه تابستون شما خلاصه میشه تو اردوهای
این فقط 15 روز بود، ولی باور بکنید که تمام تابستون ما در شوق و اشتیاق رفتن و آمدن این اردوگاه رامسر خلاصه میشد و خیلی لذت می‌بردیم. ولی شما همونطور که گفتین اوقات فراغت تابستون رو اگر می‌خواید ببینید که من مثلا چه کار می‌کردم، من همونطور که گفتم یا دنبال ساز آواز بودم یا دنبال فوتبال یا دنبال دخترها، همونطور که عرض کردم.
عجب تفریحات باحالی داشتین.
کتاب، سینما.
شاگرد زرنگی نبودم ولی همیشه قبول میشدم، یه ذره قبول میشدم، غیر از کلاس دهم که تجدید آوردم و تازه افتادم دنبال این کارا. ولی خیلی زود فهمیدم که درس مهمترین چیزیه که باید بچسبم بهش و ادامه بدم.
پس زیاد اهل سینما و کتاب و اینجور چیزا نبودین؟
چرا چرا، خیلی من خیلی اهل کتاب هستم و بودم و کتاب میخوندم، ولی زمانی کتاب میذاشتم زمان کمتری بود.
از یکی از اون کتابایی که تو تابستون خوندین هنوز خاطره‌ای به جا مونده براتون که برامون بگین؟
سرزمین عجایب یا در اعماق زمین بود، خیلی برام جالب بود. و یکی هم جول ورن اگر اشتباه نکنم که با زیر دریا میاد، خیلی هیجان انگیز بود برام جالب.
20000 فرسنگ زیر دریا.
مرسی از اینکه کمکم کردین. اینا برام خیلی جذاب بود. و یه مجله هم بود که اون زمان منتشر میشد، اطلاعات دختران و پسران، اونم من آبونه بودم و دائم اون رو میخوندم. و یکی دیگه از مجلاتی که اون زمان خیلی جالب بود و برای بچه‌های همسن سال من خیلی طالبش بودن، دنیای ورزش بود.
این اردوهای رامسر کجا برگزار میشد؟ محل اسکان بچه‌ها کجا بود؟
بیرون شهر رامسر مستقر بود. از یه قسمت دخترانه تشکیل میشد. ما میرفتیم در چادرهایی که تعبیه کرده بودن بچهای دانش آموز، میرفتن اون تو 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا. فقط موزیک نبود، نقاشی بود، خطاطی بود، کارهای دستی بافتنی و اینجورا بود، ورزشی بود، محبته بسیار وسیع بود. جالبترین موقع روزش موقع ناهارخوری بود که دختر و پسر با هم دیگه میرفتن و تو ناهارخوری ناهار میگرفتن و کنار هم میشستن ناهار میخوردن و دیگه خب اونجا دیدارها تازه میشد و عشقایی بود که اونجا راه میافتاد. و بعد از اینکه اون 15 روز تموم میشد با یک کوله بار خاطره که برای یک سال واقعا کافی بود که جوون رو به خودش مشغول بکنه، ما سرگرم بودیم.
اون وقت خانواده‌تون چقدر اهمیت میداد به اوقات فراغت و برنامه ریزی برای این زمان؟
مسلما خانواده هر چی از دستش برمیومد میکرد. من البته از خانواده فقیری بودم، ثروتمند نبودیم. بهترین کاری که معمولا خانواده ها مود بود میکردن این بود که بچه رو بدن تو کلاس تربیتی. مثلا من کلاس موسیقی رفتم، کلاس انگلیسی رفتم و کلاس ماشین نویس.
پس الان ماشین نویس زبردستی هستی؟
اتفاقا تنها چیزی که ازم خوب نشدم اون ماشین نویسه بود، هنوز یه انگشتی میزنم. ولی خب موسیقی و انگلیسی خوب بودم من.
راستی این عشق و عاشقی های اردوهای رامسر تو ترانه هاتونم بد جوری به چشم میخوره.
برای من حداقل میتونم بگم از این 7-8 تا آلبومی که دارم، شاید 7-8 تا آهنگ من دارم که راجع به عشقای اون زمانم ساختم، ترانه‌شو گفتم و و خب من این مسئله رو خیلی عمومیش کردم.
پس این دخترایی که اسمشون میاد اونا آرزو و اینا، اینا وجود داشت.
آرزو و پونه و تناز و بله دیگه، آهنگ کوچه و
بالاخره یکی از اینا به ازدواج ختم شد.
نه متاسفانه، همشون عشقایی بودن که مال همون زمان بودن و بعد انقلاب همه چیز رو به هم ریخت.
یعنی هنوز ازدواج نکردین؟
نه من ازدواج کردم، سالهای بسیاری هم با همسرم بودم، ولی الان در حدود یک سال میشه که جدا شدیم اصلا دیگه متاسفانه. در ضمن اگه شما خواستین تابستون سعید محمدی رو بفهمین، آسمونه آبی یکی از بهترین کارهایی که من راجع به تابستون ساختم و شبهای تابستونی و عشقای تابستونی.
هنوزم سرمایه گذاری میکنی رو اوقات فراغت تابستونیتون یا نه؟
الان که خیلی بیشتر سرمایه گذاری میکنم. همین آلبوم یارانی که تهیه کردم با صدای آقای ستار، آقای مرتضی و خانم شیلا و خودم، یکی از سرمایه گذاریهایی که من برای تابستون کردم و آهنگاش هم همه شاده و آبی تو غیر از درخت بیسایی که کار خودمه و اون صحبت از روزهای زمستانی در تابستانه.
خب آقای محمدی، حالا که رامسر دیگه از دستتون رفته، چیکار میکنید اوقات فراغتتون رو؟
این فرصت برای خواننده ها کمتر پیش میاد. تمام روزهای سال مردم پلان میکنن برن خوش باشن یا خستگی در بکنن، روزهای کار ما هنرمند هست. ولی از شما چه پنهون، بعد از جدایی که داشتم در نظر دارم که امسال تابستون که تموم شد در پاییز سفر کوتاه داشته باشم که 15 روزی بتونم خستگی در بکنم. هاوایی رو من ندیدم و الان 14-15 سالی که در آمریکا زندگی میکنم، متاسفانه وقتی نداشتم برم و خیلی دوست دارم برم هاوایی و 15 روزی رو اونجا وقت بگذرونم و یه بغل ترانه برگردم.
اون روزای قشنگ آسمونه آبی، شب تو همیشه بود پرستاره با مهتابی، همه وعده های ما بوسه های پنهونی، چشم فقط این رو تو میدونی، اون لحظه ها که پشت گلای گلخونه و دوتو میزدم روی اون لب و اون گونه.
خب این ترانه‌ای هم که شنیدیم از آقای سعید محمدی بود،
آسمونای آبی، که شعر و آهنگش هم خود آقای محمدی کار کرده بود. خب آقای محمدی که قراره بره هاوایی، تو هم که میرفتی تو یزد سولاریوم طبیعی استفاده می‌کردی، حالا الان اوقات فراغت تو چیکار می‌کنی؟
والا محمد جان از تو چه پنهون که پنهون هم نیست، میدونی ما در اوقات فراغتمون برنامه نگاه تازه درست می‌کنیم.
ما هم هنوز وقت نکردیم حتی اطراف این پراگو ببینیم.
دقیقاً. آره فکر کنم که بد نباشه برای که یکم ایده بگیرن جوانای ایرانی، ببینن چه جوری میشه تفریح کرد، یکم بریم با جوانای کشورهای دیگه حرف بزنیم.
آره
آره، برای که اول ببینیم که جوانای مثلا آلمانی اوقات فراغتشون رو چیکار میکنن.
بریم سراغ
مهمون بعدیمون که یاسمین هستش. یاسمین پدر مادرش ایرانی هستن ولی خودش توی آلمان بزرگ شده و فارسی رو حالا یکم با لهجه صحبت میکنه.
یاسمین جون ممنون که تو برنامه ما اومدی. خب برامون بگو که آلمانیا چه جوری تفریح میکنن، تفریحاتشون چیه؟
خیلی بچهای آلمانی در تیم هستن، فوتبال بازی میکنن یا میرن سنا، میرن اسب سواری، خیلیاشون هم ساز میزنن، در یک گروه هستن، خیلیاشون هم میرن به خصوص شبا میرن سینما یا میرن دیسکو با بچه‌های دیگه می‌رقصن. خیلی بچه هم با کامپیوتر بازی میکنن، خیلی وقتشون رو در اینترنت هستن، یا خیلیشون هم برای کلیپ کار میکنن.
یعنی چی کار میکنن؟
مثلا با بچه‌های کوچیک میرن بازی میکنن یا
مثلا مثل کودکستان و اینا هست؟
مثل کودکستان. آره.
آره میرن کمک میکنن اونجا.
میرن کمک میکنن یا با بچهای دیگه بهشون کمک میکنن وقتی در خانوادهشون مشکل دارن، مشکل درسی یا مشکل خانوادگی.
تو خودت بیشتر چه تفریحاتی رو دنبالش هستی و دوست داری؟
من خودم بیشتر دوست دارم
بخوابی.
نه من خودم میرم سنا، میرم سینما، با دوستان هستم، با هم میریم قهوه میخوریم یا همینطوری فقط تو سر وقت تلف میکنیم.
البته یکی از تفریحات مهم آلمانی هم آفتاب گرفتنه، نه؟
آره اونم هستش.
آره
اگه هوا خوب باشه در آلمان، ولی الان بازی خورده بد شده.
آه به محض اینکه خورشید میاد بیرون همه درس ها تعطیل میشن تو آفتاب.
درسته. شکر خدا.
آره.
خب ما هم عرضه مثل اینکه یکی دیگه از بچه ها هم با ماست که اونم
آره یاکوب، البته اون دیگه پدر مادرش هم آلمانی هستن ولی فارسی خوب بلده. یاکوب جان حالا تو توضیح بده، چند تا مثال بزن از تفریحات اوقات فراغت تو دوره جوونی و الان.
خب بستگی داره، الان من 32 سالمه و فکر میکنم خیلی فرق میکنه کارهایی که من الان دارم میکنم با زمانی که جوونتر بودم. حالا من فکر میکنم جوونهای مثلا 15 تا 18 سالگی توی آلمان خیلی بیشتر دوستان برن دیسکو، دوستان برن بیرون و با دوستاش میرن کنایپه، نمیدونم به فارسی چی میشه،
کافه
درسته، و دوستان برقصن، خیلی با هم قرار میزنن تو شهر، دور میزنن، کارهایی که بعضی ازشون تو ایران میتونیم بکنیم یا میکنن جوونا، بعضی نمیکنن.
مثل دیسکو رفتن مثلا تو ایران نمیشه.
آره و فکر میکنم که آدمایی که یکم سنش که میره بالا آروم تر میشن کلا، با دوستاشون قرار میزنن ولی کم تر مثلا میرن برقصن شب. یا
خب تو ایران ما هممون بزرگ میدونیم میایم همون تفریح بزرگا رو اجازه داریم انجام بدیم. خب حالا که بزرگتر شدی چی کار انجام میدی؟
من بیشتر دوست دارم برم کوه. حالا من تو فرایبورگ زندگی میکنم، یه شهر کوچیکیه و دور و برش خیلی سبز، جنگل هست اینجا. من دوست دارم برم بیرون و میرم شنا میکنم اینجا، یه چند تا رودخونه داریم و آبش خیلی تمیزه، من میرم تو آبش و از این کارا میکنم.
یعقوب تو تا حالا چند بار ایران رفتی؟ حالا وقتی رفتی اونجا چه چیزایی به نظرت اومد که جالب بود به عنوان یه تفریح و میتونه به عنوان اوقات فراغت مطرح بشه برای جوونا؟
چیزی که من خودم خیلی دوست داشتم تو ایران فرهنگ پیکنیکه که اینجا انقدر زیاد نمیبینید. توی ایران کلا پارک ها به نظر من تمیزن خیلی جا، بعد مردم خیلی دوست دارن برن بیرون و بشینن، ولی من احساس کردم که جوونا کمتر از این فرهنگ دوست دارن، نمیدونم چرا، شاید خیلی به نظرشون سنتی میاد. به نظرم خوبه اگر این فرهنگ نگه میدارن توی ایران.
البته یعقوب میگفت که مثل این که پیکنیک رفتن زیاد جوونا دوست ندارن، البته شاید جوونا دوست ندارن که با خانواده ها پیکنیک برن، چون اگه خودشون هم تنها برن که امکان داره خب یه سری مشکلاتی براشون پیش بیاد.
آره دیگه، همه جا یا قواله ازدواج از آدم میخوان یا شناسنامه از این حرفا.
آره به ویژه که الان این طرح امنیت اجتماعی اجرا میشه،
پیکنیک توی پاسگاه برگزار میشه. خب حالا توی ایران هم بعضیا هستن که به یک رشته های خیلی جالب و مدرن علاقه دارن، از جمله امیر که مهمون بعدی برنامه ما هست. فکر کنم بهتره که خودش توضیح بده که به چه رشته ای علاقه مند هست.
من تفریح هم بیابون رفتنه، کوه رفتنه، با ماشین تورایی هست، تورای کبیر شرکت میکنیم با بچه ها میریم، ولی واقعیت اینه که خیلی محدودیم. ما با اینکه سایت داریم، فرد جمعیت هستیم، واقعا میرمونیم، شاید بیشتر از 50 تا 60 تا ماشین بیشتر نباشیم ما، و خیلی هستن میان تو این سایت فقط نگاه میکنن، عکس‌ها رو درخواست میکنن که عضو شن، ولی خب میان یه بار شرکت میکنن، دفعه بعدی دیگه در کار نیست، چون هزینه داره استهلاک ماشین اصلا، با این وضعی که برای بنزین به وجود اومده واقعا جوونا دیگه نمیتونن جنب بخورن از جاش. ما هم که میریم خب یا سهمیه‌ای هست یا آزاد میخریم که با این قیمت گرون و با این شرایط خود ما هم دیگه مجبوریم سفرامون رو کمتر کنیم و محدود شدیم واقعا.
یعنی تو جمعیت 60-70 میلیونی ایران تنها 60-70 نفر هستن که این ورزش انجام میدن؟
بله، ما یک سایتی داریم، حالا اسمش هم حالا پرشن آفرود هستش، شاید ماها به جرات بگم 60-70 نفر هستیم و این 60-70 نفر اونم ساکن تهران هستیم.
اون وقت فدراسیون اتومبیل رانی هیچ حمایتی نمیکنه؟
والا خیلی محدوده، اینا به ما قول دادن سهمیه بنزین بدن، پیگیری کنن، کمک کنن تو برگزاری برنامه ها و مسابقات، ولی فقط در حد یه شعار بود، بارها بچه‌ها سعی کردن ولی خب نشد و کمک نکردن. میگن که شما اگر میخواید برید حتما باید بضاعتشو داشته باشید، شرایط مالیشو داشته باشید و بتونید برید. ما نمیتونیم به شما بنزین بدیم شما برید خوش بگذارید اینجا، مثلا برید بیرون از شهر یا آفرود برید.
خوب این از تفریح جالب امیر بود که بیابون نوردی با ماشین.
آره خیلی لذت بخش توی کبیر.
بعضی ها هستن که هوا نوردی با هواپیما رو دوست دارن.
آره اتفاقا میهمان بعدی برنامه‌مونم معلم خلبانی هست. تو دوست داری خلبانی رو دوست داری؟
من اصلا هیچ وقت جزو چطور بگم آرزوام نبود خلبانی.
جدی من بچه بودم عاشق خلبانی. جدی من رفتم حتی تستم دادم ولی توی
من فضا نوردی رو خیلی دوست داشتم.
فضا. اون دیگه خیلی دور از دسترس به نظر می اومد. ولی خب من دوست داشتم خلبان بشم که متاسفانه قبولم نکرد.
ملبان شدی الان اینجا.
آره شاله شدی ملبان برنامه نگاه تازه. خب برصد آقای علی سندی معلم خلبانی مهمون بعدی
بعد سندی نیستش که
نمیدونم و توضیح میده که بدونی توی ایران هم میشه خلبان شد، یعنی با 7 میلیون و نیم تومان میتونید خلبان بشید.
خیلی ارزونه، خیلی خوبه.
نه خیلی هم ارزون نیست ولی خب، ولی اگه کسی آرزوش باشه من فکر میکنم از زیر سنگ هم شده این مبلغو در میاره.
پس اگه میتونین از زیر سنگ این مبلغو در بیارین و برین خلبان بشین.
آره آقای علی سندی هم حتما خوشحال میشه. آقای سندی این آموزش خلبانی توی ایران شوخی که نیست نه؟
نه خیلی، ببینید دوره آموزش خلبانی فوق سبک هستش که توی ایران برگزار میشه. دوره شامل 46 ساعت پرواز با هواپیما، 60 ساعت کلاس تئوریه.
به چه مبلغی؟
مبلغش 7 میلیون تومان هست.
الان شما چند تا شاگرد دارین؟
تعداد افرادی که ثبت نام میکنن توی آموزشگاه متفاوت هستن. حالا یا آموزشگاه 4 تا هنرجو داره، یکی 10 تا، 12 تا، به هر عدد خاص و مشخصی نمیتونم به عنوان رنج ماهیانه خدمتتون عرض کنم، ولی ما حدودا شاید میانگین ماهی 100 ساعت حداقل پرواز میکنه.
چه کسایی میتونن توی این کلاس ها شرکت کنن؟ یعنی مثلا آدم های عادی هم میتونن بیان ثبت نام کنن برای این کلاس ها؟
هیچ محدودیتی وجود نداره، اصلا آزاده و در واقع در درجه اول علاقه است و بعد از اون حالا به هر حال در یه حدی توانایی مالیه. اینطور نیست که فقط بگیم درآمد خیلی مناسبی دارن توی جامعه مشتری این رشته پروازی هستن، ممکنه که اکثرا از قشر متوسط ولی علاقه مند به پرواز هستن.
خطرات این رشته چطوره؟ اصلا خطری هم داره این رشته؟
نه، قبل داره سرعت بالایی بشن علت. مهمترین علتش اینه که این هواپیما با سرعت‌های پایین پرواز می‌کنه، سرعت ارسال یا واماندگی هواپیما سرعت پایینی در واقع می‌تونه با سرعت‌های کم توی زمین‌های ناهموار یا خاکی حتی بشینه در مواقع اضطراری و اگر که حالا منطقه طوری نباشه که بخواد فرود اضطراری داشته باشه، همه هواپیماهای دو نفره دارای چتر نجات هستن. خود هواپیما داره چتر که هم دو سرنشین و هم خود هواپیما رو تونه به سلامت زمین بره.
خب اینم از دریا نوردی و صحرا نوردی و
هوا نوردی و چند تا نوردی دیگه هم بذاریم دیگه کامل میشه اوقات فراغت تابستونی. بالاخره تابستونی میشه هر جوری برنامه‌ریزی براش کرد. میتونیم بریم پیکنیک، میتونیم بریم سینما، میتونیم بریم تئاتر، میتونیم بریم کنسرت.
آره تو خونه نشینین هی قصه بخورید و بگید من میخوام خودکشی کنم. کی بوده یکی از شنوندهامون؟ بریم سراغ ایمیل های از همین ایمیل هم شروع کنیم.
نایمان گفته با خانواده و جامعه هیچ مشکلی نداره اما گرایش به خودکشی داره.
من فکر میکنم که هدف نداره توی زندگیش و اگه هدف داشته باشه و آدم بلند پروازی باشه اینطوری نخواهد بود.
و شنونده دیگه‌مون رضا بوده که تشکر کرده از برنامه‌مون و گفته که توی برنامه‌مون میتونستیم راجع به فیلم طعم گیلاس آقای کیارستمی هم بگیم که ما هم قصد داشتیم اتفاقا این رو اشاره کنیم.
اتفاقا قصد داشتیم این کارو انجام بدیم و با آقای
همایون ارشادی
هم مصاحبه بگیریم که متاسفانه نشد، ایشون وقت نداشتن. هادی دبیری هم از برنامه هفته پیشمون خیلی خوشش اومده و گفته که موضوعش خیلی عالیه. علیرضا اکبری که فکر میکنم همون علیرضاست از چراغ پشتان، در ضمن باهاش صحبت کردم گفت چراغ پشتان یعنی همون بندر انزلی، در مورد تفریحاتش توی اوقات فراغت هم صحبت کردیم که متاسفانه وقت نشد که پخش کنیم.
شنونده های دیگه‌ای هم برامون ایمیل زدن، از جمله امیر از مشهد که تشکر کرده بود از پخش ترانه عاشق ستار.
پیمانم از نهاوند خیلی از دست عصبانیه. آره دیگه این داریوش چیکار کنه؟ داریوش آقا میگه گفته بگو مصاحبه نمیگیرم خیال ما رو راحت کنی. مصاحبه قرار بگیری؟
نه خب قرار بوده و ما هم یک بار یاد باشه با داریوش قرار گذاشتیم ولی متاسفانه خود آقای داریوش
نتونست به قولش وفا کنه. خب
تماس تلفنی هم داشت برنامه هفته گذشته. عاطفه،
آقای خیراتی از کازرون،
آصف از کرج
و مهتاب از رفسنجان
که ممنونیم از همتون که با ما تماس گرفتید.
جوانان @radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، برای اون حتما ایمیل بزنید
و 20420221124 هم شماره پیامگیر برنامه نگاه تازه است.
خب برنامه امشب هم به پایان رسید. محمد، برنامه رو با چی تموم کنیم؟
با ترانه تابستونه که بابک افشار ساخته آهنگش رو
رامش اون اجرا کرد.
تابستونه دریا پسش بگرما، خوشید جون میگیره توی سینه ما، گرمای دستامون خوشید تابستون رو لب با حرف پردامون. Oh,